مجله نیمه شب رادیو فرداست از رادیو فردا در شهر پراگ. با درود به شما، من کیوان حسینی در مجله نیمه شب امشب در کنارتون خواهم بود از همین حالا تا وقتی که این برنامه تموم بشه در ساعت 1 بامداد در روز سه‌شنبه 28 دی ماه سال 1389 خورشیدی، 18 ژانویه سال 2011 میلادی. در واقع نخستین ثانیه‌ها از این روز همین حالا شروع شده و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید که مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و خبرهای تازه در اون هست، به همراه گفتگوی ویژه و برنامه نمای دور نمای نزدیک. اما پیش از همه اونها میریم پیش بهروز کارونی که اینجاست پیش ما با یه بغل خبر تازه. بهروز درود بر تو، شبت بخیر.
سلام کیوان جان و همینطور شنوندگان گرامی. خب خبرها اختصاص داره به معرفی دولت وحدت ملی در تونس، تظاهرات در عمان علیه گرانی و خودسوزی دو مرد در مصر و موریتانی نسبت به وضعیت بد اقتصادی در این دو کشور.
مشروع تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی با هم میشنویم.
سلام مجدد. محمد القنوشی نخست وزیر تونس روز دوشنبه اعضای دولت وحدت ملی این کشور را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ها وزیران دفاع، کشور، اقتصاد و خارجه در سمت‌های خود ابقا شدند و رهبران برخی از احزاب مخالف نیز به سمت‌هایی برگزیده شدند. در این ارتباط نجیب شبی، بنیانگذار حزب دموکراتیک پیشرو، به سمت وزیر توسعه منطقه انتخاب شده است. با این همه شماری از تظاهرکنندگان در پایتخت تونس با ابقای اعضای حزب حاکم در دولت این کشور به ابراز مخالفت پرداختند. در این میان نخست وزیر تونس اعلام کرد که تمامی زندانیان سیاسی این کشور آزاد خواهند شد و مظنونان به اختلاس و فساد مالی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. حدود 2000 نفر از شهروندان عمانی روز دوشنبه در اعتراض به گرانی مواد غذایی و افزایش هزینه زندگی در مسقط پایتخت عمان دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تظاهرکنندگان همچنین خواستار افزایش دستمزدها از جمله دستمزد نیروهای پلیس و ارتش در سلطان‌نشین عمان شدند. این تظاهرات از سوی سازمان‌های غیر دولتی سازمان داده شده و زمان و مکان آن در وبسایت‌های اینترنتی منتشر شده بود. این تظاهرات به طور مسالمت‌آمیز پایان یافت. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه گزارش داد که دو مرد در مصر و موریتانی اقدام به خودسوزی کردند. این دو نفر در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مصر و موریتانی خود را آتش زدند. روز شنبه نیز یک مرد در الجزایر در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی دست به خودسوزی زد که پس از چند ساعت درگذشت. این سه خودسوزی حدود دو ماه پس از آن صورت گرفت که یک جوان 26 ساله تونسی در اعتراض به مصادره گاری فروش میوه و سبزی خود توسط پلیس خودسوزی کرد و پس از مدتی درگذشت. مرگ این شهروند تونسی به موجی از تظاهرات علیه بیکاری و فساد اداری منجر شد که فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس را به دنبال داشت. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز دوشنبه در دیدار با خانواده نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی، خواستار آزادی وی شد. به نوشته وبسایت کلمه، آقای کروبی با دلجویی از اعظم افشاریان، مادر خانم خسروانی، از بازداشت روزنامه‌نگاران در سالهای اخیر انتقاد کرد و برخورد با وکلا، دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها، روحانیون و فعالین زن را غیر منصفانه دانست. در این دیدار خانم افشاریان با ابراز ناراحتی و نگرانی نسبت به وضعیت فرزندش که بیش از 80 روز از بازداشتش می‌گذرد گفت نازنین خسروانی ناراحتی قلبی دارد و در آخرین ملاقاتش از سرمای شدید هوا و بی‌توجهی مسئولان زندان اوین نسبت به این وضعیت به شدت گلایه کرده است. قرار است جلسه محاکمه نازنین خسروانی روز 11 بهمن ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.
ممنونم از بهروز کارونی. مهمترین خبرهای ایران و جهان را شنیدیم و بریم ببینیم که تا ساعت 1 بامداد چه چیزهایی رو با هم خواهیم شنید. منتقدان دولت در مجلس به دنبال پیگیری اتهامات محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری. الیاس نادران و احمد توکلی با اظهاراتی تازه اختلافات با دولت را به مرحله‌ای تازه رساندند. این اظهارات را مرور می‌کنیم. ایران درباره پرونده سکینه محمدی آشتیانی به برزیل توضیح داد. ماجرا را برایتان خواهیم گفت. شیرهای تهران در برابر جوخه اعدام. 9 شیر باغ‌وحش تهران تیرباران شدند. میگویند بیمار بودند. دامپزشکان میگویند راه درمان وجود داشت. از این خبر بی سابقه که دوستداران حیات وحش را در ایران شوکه کرده برایتان خواهیم گفت. در کنار آلبوم تازه حامد نیکپی، برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اما پیش از آن که گزارش‌ها در ارتباط با ایران را بشنویم، گزارشی داریم از آمریکا. دولت آمریکا با اعلام خروج خانواده‌های کارکنان سفارتخانه این کشور در تونس، از تمامی آمریکاییان خواست که به دلیل ادامه آشوب‌ها هر چه زودتر تونس را ترک کنند و تا اطلاع بعدی از سفر به این کشور بپرهیزند. دولت آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که اسناد ویکی‌لیکس محرک اعتراض‌های مردم تونس نبوده است. تازه ترین گزارش های مربوط به تونس را از همکارمان نادر صدیقی می شنویم.
دستورالعمل وزارت خارجه آمریکا نشانی از وخامت اوضاع در تونس تلقی شده است. به دنبال گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه آمریکا با همتای تونسی خود که طی آن خانم کلینتون خواستار استقرار فوری نظم آرامش در تونس شده بود، روز دوشنبه بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از دولت موقت تونس خواست تا نظم و ثبات و حکومت قانون را در آن کشور مستقر سازد. وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در ابوظبی با خبرنگاران سخن می گفت، نسبت به افزایش دامنه خشونت در تونس ابراز نگرانی کرد. میزان نگرانی ها نسبت به اوضاع تونس به اندازه ایست که وزارت خارجه آمریکا همزمان با اعلام خروج خانواده های کارکنان سفارت این کشور در تونس، از جهانگردان آمریکایی نیز خواست که هر چه زودتر تونس را ترک کنند و سایر آمریکاییان هم از سفر به آن کشور بپرهیزند. بسیاری از شهروندان سایر کشورها نیز تونس را ترک گفتند.
یعنی هر طرف سفر.
از جمله الیاس، جهانگرد اهل ترکیه، در بازگشت به استانبول شرح داد که چگونه از هر گوشه پایتخت تونس صدای شلیک گلوله به گوش می رسید. او میگوید کشور در آشوب به سر میبرد. یک جهانگرد دیگر ترک نیز در تشریح اوضاع میگوید که نخست تظاهرات آغاز شد، ولی به دنبال آن حوادث ناخوشایندی بروز کرد و به جهانگردان حمله شد. دولت آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که انتشار اسناد محرمانه این کشور توسط وبسایت ویکی‌لیکس درباره تونس محرک اعتراض‌های مردم این کشور نبوده است. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که مردم تونس مدت‌ها پیش از افشای گزارش‌های دیپلماتیک سفارت آمریکا در تونس از فساد، پارتی بازی و ولخرجی‌های زین العابدین بن علی، رئیس جمهور و خانواده‌اش آگاه بودند. گزارش‌ها از تونس حاکی است که مردم در بسیاری از مناطق می‌کوشند که آرامش را به محله‌های سکونت خود بازگردانند. یک شهروند تونسی در پایتخت این کشور میگوید که ساکنان محله با یکدیگر همکاری میکنند تا به پاکسازی زباله‌های سوخته ناشی از آشوب‌ها بپردازند و از نفوذ گروه‌های خلافکار جلوگیری کنند. یک تونسی دیگر بر لزوم امنیت خود و خانواده اش تاکید میکند و میگوید که در گذشته همه از یکدیگر واهمه داشتند و به هم دروغ میگفتند، ولی اکنون مودت بی سابقه ای در میان مردم دیده می شود. روز دوشنبه دولت جدید تونس با چهره های جدید از گروه ها و حزب های مخالف و با شرکت 6 تن از وزیران پیشین که رابطه نیکویی با رئیس جمهور قبلی نداشتند به خبرنگاران معرفی شد و اکنون محافل سیاسی و نیز شهروندان تونس چشم به اقدام های این دولت جدید دوختند.
نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا، برای من از تونس گفت.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
الیاس نادران و احمد توکلی، دو نماینده پیگیر پرونده تخلفات محمد رضا رحیمی، همچنان بر اتهامات معاون رئیس جمهور ایران اصرار دارند. احضار وزیر علوم به مجلس توسط آقای نادران برای توضیح درباره مدرک محمد رضا رحیمی و بیان صحبت‌های جدید از سوی آقای توکلی در تلویزیون از جمله اقدامات جدید این دو نماینده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارشی از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
در تازه ترین تحول پیرامون پرونده معاون رئیس جمهور ایران الیاس نادران، نماینده پیگیر تخلفات محمد رضا رحیمی، وزیر علوم را به مجلس احضار کرده است تا درباره صحت مدرک تحصیلی آقای رحیمی پاسخ دهد. آنطور که امیر طاهرخانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبر آنلاین گفته است، کامران دانشجو وزیر علوم روز یکشنبه در مجلس حاضر شده و در برابر سوالهای آقای نادران گفته است که اطلاعی از مدرک آقای رحیمی ندارد و باید موضوع را بررسی کند. به گفته یه این نماینده مجلس، آقای دانشجو پاسخ روشنی به سوالات آقای نادران نداده، اما تایید کرده است که آقای رحیمی مدرکی به اداره فارغ التحصیلان وزارت علوم و هیئت دولت ارائه نداده است. قرار است وزیر علوم چند هفته بعد و پس از بررسی بیشتر دوباره در مجلس حاضر شود و پاسخ سوالهای آقای نادران را بدهد. منتقدان آقای رحیمی میگویند که مدرک دکترای او جعلی است، اما احمد توکلی نماینده دیگر پیگیر پرونده محمد رضا رحیمی بار دیگر از تلویزیون ایران به انتقاد از محمد رضا رحیمی پرداخت. او شنبه شب در برنامه 2.5 ساعت شبکه خبر حاضر شده و یک بار دیگر رئیس جمهور ایران را متهم به بیقانونی کرده است. او گفته است که رئیس جمهور یک متهم را به سمت معاونت خود منصوب کرده است. این صحبت‌های آقای توکلی البته از سوی مجری برنامه قطع شده و با این دلیل که بدون حضور طرف دیگر نمی‌توانیم از تلویزیون اتهاماتی بزنیم، اجازه تکمیل صحبت‌ها را به آقای توکلی نداده است. در چند روز اخیر منازعه درباره پرونده تخلفات محمد رضا رحیمی بالا گرفته و نمایندگان اصولگرای منتقد دولت بر تحرکاتشان برای احضار و محاکمه آقای رحیمی افزودند. روز یکشنبه محمد رضا رحیمی در واکنش به این تحرکات نمایندگان منتقد را متهم به داشتن پرونده فساد اقتصادی کرد و گفت که این افراد به دلیل آنکه نمی‌توانند آقای احمدی نژاد را مورد هجم قرار دهند، تلاش می‌کنند تا با وارد کردن اتهام به مسئولان دولتی مانع از مبارزه جدی دولت با مفاسد اقتصادی شوند.
تلاش‌های الیاس نادران و احمد توکلی برای مبارزه با فساد اقتصادی گزارشی بود از همکارم بابک غفوری آذر. و ما در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا میاییم به سراغ شما که شنونده رادیو فردا هستید و با ما تماس گرفته اید و نظرتان را درباره تحولات روز بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده اید. اگر علاقه‌مندید که شما هم زنگ بزنید و در روی پیامگیر رادیو فردا نظر بدهید، می‌توانید در پایان نظرات شماره پیامگیر ما را یادداشت کنید.
من راننده کامیونی هستم که روزی 40,000 تومان باید گازویل بزنم، روزی 40,000 تومان قسط بدم، استهلاک کامیون هست، روزی 120,000 تومان استهلاک ماشین و قسط و پول و گازویل میشه. پس ما برده هستیم، برای دولت باید کار کنیم و به جیب دولت بریزیم. باید دست اون سفیر انگلیس رو ببوسید که گفت حقوق بشر در ایران به صورت کامل پایمال میشه.
چون جمهوری اسلامی ایران گفت غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را ادامه خواهد داد، نباید گروه پنجه به علاوه یک و خانم کاترین اشتون با ایران مذاکره کنند. ایران در پی ساخت سلاح‌های هسته‌ای است و ایران باید قوانین بین‌المللی و خواست‌های جامعه جهانی را بپذیرد.
میخوام بگم چرا اینقدر ادامه میکنین؟ چرا اینقدر جوانای مردم رو میکشین؟ آخه چرا؟ تا که چون که پایهاتون سست شده، هر کی صداش در میاد ادامش میکنین بدون هیچ محاکمه، بدون هیچی. آخه چه مملکتی شده؟ هر چی جوان شما میگیرین میکشین. خب چه حکمتی؟ آخه کی به داد ما میرسه؟ آخه این همه جوانا مردم به کجا میخوا بذارین؟
میخواستم بگم که خیلی برنامه هاتون توپه. من سربازم تیه یکی از مرزای ایران، اگه این رادیو فردا نبودم اینجا دقیق میکردیم. اصلا این پیامم به مسئله سیاسی هیچ ربطی نداره. امیدوارم پیامم فردا بشنوم یه ذره دلم شاد شدیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. در تازه ترین اقدام درباره پرونده جنجالی سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس جمهوری برزیل نوشته و توضیحاتی درباره این پرونده داده است. نامه‌ای که البته حقوقدان‌های پیگیر این پرونده آن را چندان خالی از اشکال نیز نمی‌دانند. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارشی دارد در همین زمینه.
فرستنده زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی. گیرنده دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل. موضوع سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار و آنچه که جمهوری اسلامی ایران جنجال رسانه‌ای می‌خواندش. آبان ماه گذشته، هنگامی که خانم روسف عنوان اولین رئیس جمهوری زن در تاریخ کشور برزیل را به نام خود ثبت کرد، یکی از اظهار نظرهایی هم که از او منتشر شد، مخالفت با اجرای حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی متهم به زنای محسنه بود. حالا پس از حدود دو ماه، زهره الهیان، یک نماینده مجلس، در نامه خطاب به خانم روسف توضیح می‌دهد که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی نهایی نشده و موضوع اعدام او هم به دلیل عفو اولیای دم تعلیق شده و تنها به 10 سال حبس از بابت جنبه عمومی جرم اکتفا شده است. در نامه خانم الهیان خطاب به دیلما روسف، اما در حالی بر تعلیق حکم اعدام خانم آشتیانی تاکید شده است که حکمی مانند اعدام بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران قابلیت تعلیق ندارد. شادی صدر، حقوقدان و وکیل دادگستری:
همطور که خودشون هم صراحتن گفتن، اولیای دم یعنی فرزندان مشترک خانم سکینه محمدی آشتیانی و شوهر ایشون که مقتول بودن، همشون اعلام گذشت کردن نسبت مادرشون. بنابراین در چنین شرایطی اساساً طبق قوانین مجازات اسلامی حکم قصاص قابل اجرا نیست که بتونه تعلیق بشه. حکم قصاص کاملاً رفع شده در موردشون، یعنی ایشون از نظر حقوقی دستگاه قضایی ایران نمیتونن ایشونو اعدام بکنن و نمیتونن حکم قصاص رو به اجرا در بیارن، که قصاص حق خصوصی حق اولیای دمه و با گذشت ساقط میشه. تنها چیزی که هست، قاضی از اختیارات خودش استفاده کرده و حالا که حکم قصاص رفع شده، 10 سال حبس رو جایگزین کرده که ایشون هم در حال طی کردن دوران حبسشه و کسی هم اشکال و ایرادی رو به اون وارد نمیدونه.
آنچه از توضیحات رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی ایران خطاب رئیس جمهوری برزیل باقی میماند، حکم سنگساری است که اگرچه صادر شده و به اجرای احکام هم رفته است، اما هنوز در این نامه بر نهایی نشدن آن تاکید میشود. چیزی که شادی صدر، حقوقدان و وکیل دادگستری، به دروغ یا اشتباه تعبیرش میکند.
نامه خانم زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس در واقع حاوی حداقل، اگه نگیم، یعنی اگه نگیم دروغ، دوتا غلط حقوقیه، در واقع دوتا اشتباه فاحش اینجا انجام شد. یکی در مورد حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی که ایشون نوشتن هنوز نهایی نشده است، در حالی که رأی قطعی پرونده ایشون که دیوان عالی کشور صادر کرده منتشر شده و در تمام سایت ها با یک جستجوی بسیار ساده قابل دسترسی، و اساساً ابراز نگرانی وکلای ایشون نسبت به اینکه رأی قطعی فرستاده شده به اجرای احکام بود که باعث شد که توجه همه جهانیان به پرونده خانم آشتیانی جلب بشه. از نظر حقوقی، همین که دیوان عالی کشور یک رأی رو تایید کنه، این رأی قطعی و نهاییه. حالا اگه که در اثر فشارهای سیاسی بین‌المللی و داخلی پرونده گرفته شده، برده شده نزد رئیس قوه قضاییه، یا حکم سنگسار متوقف شده اجراش، یا فرضاً برده شده به کمیسیون عفو بخشودگی، تونه این روند تا ابد هم ادامه پیدا کنه. ولی از نظر حقوقی رأی سنگسار نهاییه و اینکه در دست بررسی معنایی نداره به لحاظ حقوقی. به لحاظ سیاسی معنا داره. به لحاظ سیاسی معنیش اینه که در واقع دستگاه قضایی ایران در اثر فشارهای بین‌المللی دستور توقف اجرای این حکم داده و در حال بررسیه، برای اینکه نمیدونه با این حکم چه کار باید بکنه.
سکینه محمدی آشتیانی از سال 1384 در زندان اسکو به سر برده است. دادگاه آذربایجان شرقی در سال 1385 خانم آشتیانی را به جرم رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم می‌کند. این حکم اجرا و پرونده بسته می‌شود. اما پس از آن، با مطرح شدن پرونده قتل همسر خانم آشتیانی، پرونده مربوط به اتهام زنای محسنه هم بار دیگر به اجرا می‌افتد. این بار سکینه آشتیانی به اتهام زنای محسنه به سنگسار و به اتهام مشارکت در قتل همسرش به اعدام با تناب دار محکوم می شود. حکم اعدام اما در همان سال با عفو اولیای دم منتفی و به دلیل جنبه عمومی حکم تنها به 10 سال زندان بدل می شود. با این حال، حکم صادر شده برای سنگسار هنوز بر قوت خود باقی است. حکمی که البته شهریور ماه گذشته محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا صدور آن را به کلی انکار کرد و گفت خانم سکینه محمدی آشتیانی به هیچ وجه به سنگسار محکوم نشده است. هرچه که باشد، از تکذیب وجود حکم سنگسار برای خانم آشتیانی از سوی رئیس جمهور گرفته تا تایید احکام اعدام و سنگسار از سوی مقامات قضایی و اظهارات متناقض درباره احتمال بخشش و تخفیف در مجازات این زن، و حالا هم نامه توضیحی یک نماینده مجلس به رئیس جمهور برزیل، همه و همه خبر از سردرگمی مسئولان در اطلاع رسانی درباره آن می‌دهند.
آخرین خبرها در ارتباط با پرونده جنجالی سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، گزارش همکارم فهیمه خضرهیدری را شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
واکنش‌ها به مرگ ببر سیبری در باغ وحش ارم تهران هنوز به پایان نرسیده بود که خبر بی سابقه و تکان دهنده ای از ارم دوستداران محیط زیست و حیوانات را شوک زده کرد. کشتن شیرهای باغ وحش. به گفته مسئولین این شیرها مشکوک به ابتلا به بیماری مشمشه بودند، یعنی همان بیماری که جان ببر سیبری را پیش از این گرفته بود. به گزارش نیوشا بغراتی از رادیو فردا، این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که برخی کارشناسان معتقدند احتمال درمان شیرها وجود داشته است.
خبر غیر معمول بود و دور از ذهن. شیرهای ارم به جوخه آتش سپرده شدند. روز یکشنبه اعلام شد که بیشتر شیرهای باغ وحش ارم تهران که مشکوک به ابتلا به بیماری مشمشه بودند، با شلیک گلوله به سر معدوم شدند. تعداد این شیرها 9 قلاده اعلام شده که آماری کم سابقه، اگر نبی سابقه، در تاریخ معدوم کردن حیوانات در باغ وحش به شمار می رود. اکنون از غرش‌های 17 شیر ارم تنها ناله 5 شیر باقی مانده و آنگونه که جاوید آل داوود، رئیس انجمن دفاع از حقوق حیوانات ایران به رادیو فردا می گوید، آنها نیز احتمالاً سرنوشت چندان بهتری را انتظار نمی کشند.
دو تا شیر که تقریباً نمایتش مرده در اثر همین بیماری. یه دونم بعد از مرگ این ببرها مرده، این سه تا که خودشون مردن. و امروز گفتن 9 تا هم کشتن و 5 تا هم تحت نظرن که اگر اینا علائم درشون شد اینا رو معدوم کنن.
دلیل این اقدام احتمال ابتلای شیرها به بیماری مشمشه اعلام شده. نوعی از بیماری که در حیوانات تکسومی مانند اسب و قاطر و خر رایج است و می تواند به دیگر حیوانات نیز منتقل شود. پرسش اینجاست که در این شرایط آیا راه حل دیگری جز معدوم کردن شیرها وجود نداشت؟ جاوید آل داوود می گوید نه تنها این بیماری قابل درمان است، بلکه اساساً ابتلای این شیرها به مشمشه نیز تایید نشده بود.
این بیماری توی کاران بیماری خیلی حادی نیست، اینا قابل درمانه در واقع. حالا که نقصی در درمان بوده یا اینکه به حال نخواستن زیاد وارد مسئله بشن و گفتن شاید اگه نگهشون داریم بهتشون خطر بیفته با این عنوان در واقع اینها رو معدوم کردن، در اونطور که گزارشی که توی اعلام پزشکی ما داشتیم ظاهرا تمام حیوانات باغ وحش رو اومدن رو حس کردن و گفتن که هیچکدوم از حیوانات مبتلا نیستن، حتی تکسومی ها نشانه های حس رو نداشتن.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس محمد رضا تابش نیز روز دوشنبه در واکنش به خبر معدوم کردن شیرهای تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است اگر حیوانی مبتلا به مشمشه باشد اول باید قرنطینه شود، تحت درمان قرار گیرد و اگر درمان مؤثر نبود معدوم شود. و اینکه ابتلا به مشمشه تا 2 روز پیش توسط مؤسسه تحقیقات رازی تایید نشده بود. این بیماری که پیشتر نیز در 9 دی ماه جان ببر نر وارداتی از روسیه را در ارم گرفته بود، به دلیل خوراندن گوشت خر آلوده به این ببر منتقل شده بود. ببر سیبری ارم همراه با جفتش از روسیه وارد ایران شده بود تا به گفته مسئولین نسل منقرض شده ببر مازندران با کمک آن احیا شود. رویایی که از نظر صاحب نظران زیست محیطی رویایی دور از ذهن و دست نیافتنی به شمار می رفت. رویایی که پیش از این ببر نر را قربانی گوشت خر کرده بود، اکنون ارم را با غرش 9 گلوله سربی از غرش شیرها خالی کرده است. روشی که گذشته از همه چیز، به گفته یه رئیس انجمن دفاع از حیوانات ایران، به خودی خود محل بحث است.
طرف دیگه قضیه اینه که روش کشتنی که اینها داشتن یه روش تقریبا میشه غیر انسانی بوده. با گلوله توی سر اینا شلیک کردن به اینا رو کشتن، در حالی که بغل میتونستن اینا رو بیهوش کنن با داروهای بیهوشی من از بین ببرن. وقتی میتونن دست بندازن گردنش عکس بگیرن، خب طبیعتا میتونن یه تزریق هم انجام بدن، فقط دیگه خطرناک نبوده که نتونن یه تزریق بخورن.
اما خبر معدوم کردن 9 شیر در یک باغ وحش، آن هم با گلوله، خبری نیست که هر روز در رسانه ها یافت شود. از جاوید آل داوود میپرسم چون این اقدامی تا چه حد به استانداردهای جهانی نزدیک است و آیا سابقه ای از کشتن این تعداد حیوان از یک نژاد در باغ وحش سراغ دارد؟
سابقه اش یه موردی در زمانی بوده که بمب اتمی پیراشتن داشتن، فکر می‌کنم بعد از اون دیگه این سابقه وجود نداشته باشه برای فاجعه لیسپایی.
آنچه به گفته ی رئیس انجمن دفاع از حیوانات ایران از 65 سال پیش و انفجار اتمی هیروشیما به این سو تجربه نشده بود، روز 26 دی ماه 89 در ارم تهران تجربه شد تا رکوردی جدید را به نام ایران ثبت کند. سپردن 9 شیر به جوخه آتش.
گزارش نیوشا بغراتی را درباره کشتن شیرها در باغ وحش هرم تهران با هم شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
حامد نیکپی از خوانندگان، آهنگسازان و نوازندگان جوان و موفق ایرانی است که به تازگی آلبوم جدید خود را به نام دیوانه‌تر به بازار عرضه کرده است. او که کار خوانندگی و آهنگسازی را با موسیقی سنتی در ایران آغاز کرده، در آلبوم‌های متأخر خود از موسیقی فلامینکو بسیار تأثیر گرفته و به تلفیقی از این دو موسیقی روی آورده. آقای نیکپی تاکنون کنسرت‌های بسیاری را در آمریکا و اروپا اجرا کرده. مانیا منصور در گفتگو با حامد نیکپی که در سال‌های اخیر در سان فرانسیسکو اقامت گزیده، ابتدا از او پرسیده ویژگی آلبوم اخیر او نسبت به کارهای قبلیش چیست؟ پاسخ حامد نیکپی:
آلبوم قبلی من بیشتر تمرکزش روی ریتم‌ها و فضاسازی فلامنکو بود. آلبوم اخیر من که اسمش از دیوانه‌تر، من بیشتر دقتم رو و تمرکزم روی فضاسازی و ملودی ایرانی گذاشتم و یه رنگامیزی متفاوتی رو نسبت به آلبوم اول داشت استفاده کردم که بیشتر فضاسازی و تنظیم‌های شرقی روش دقت کردم. یک فرق دیگه که در این چست، استفاده از سازه سنتی بیشتر به چشم خورده در این آلبوم. از ساز کمانچه در این آلبوم استفاده شده، که از ساز کشری کمانچه که فضاسازی سیمفونیک داره، که در مثلا آلبوم قبلی بیشتر این تعداد سازه که استفاده شده دو تا یا سه تا بیشتر نبودن.
روی اشعار چطور؟ اشعار این آلبوم بر چه مبنای انتخاب کردی؟ بیشتر چه شاعرایی هستن؟
به طور خاصی خواسته اشعار این آلبوم بیشتر از مولاناست، که از این 8 آهنگ 6 تاش از مولاناست و 2 تا آهنگ هستش که یکیش از فریدون مشیری هست، یکی از عماد خراسانی، در صورتی که در آلبوم قبلی بیشتر از اشعار عماد خراسانی استفاده شده.
در حقیقت میشه اینجوری برداشت کرد یه جور بازگشت به گذشته خودت داشتی، چون تو از موسیقی سنتی ایرانی شروع کردی، در کارهات میشه ردپایی از موسیقی اسپانیایی، جاز، عربی حتی پیدا کرد. کلن چطور شد این روند رو طی کردی؟ آیا در موسیقی سنتی ایران محدودیت‌هایی یا نواقصی میدیدی که یک موسیقی تلفیقی رسیدی و حالا چطور بازگشت کردی به اون گذشته خودت؟
درست متوجه شدیم. نمیدونم حالا این به خاطر مهاجرت من بوده یا هرچی بوده، هرچی زمان میگذره من بیشتر فضایی رو که در ایران داشتم رو احساس میکنم، یه جور واکنش منم میتونه باشه. من در ایران بیشتر دقتم روی این بودش که روی کارهای غربی تمرکز بیشتری داشتیم، یه کار غیر ایرانی، حالا نه لزوما غربی. بعد از اینکه آلبوم قبلی من کار کردم، همیشه احساس میکردم، میگفتم که من در کار تلفیقی که دارم انجام میدم باید دقت بکنم که فاصله نگیرم از اون ریشه اصلی خودم، و ضمن اینکه اگر میخوام نوآوری داشته باشم باید نوآوری باشه که تسلط پیدا نکنه روی فضاسازی اصلی سنتی یا محلی ما. توی این آلبوم هم دقت من بیشتر روی ملودی ها و فضاسازی سنتی و محلی بودش. اول علت این که من کار تلفیقی میکردم ضعف موسیقی سنتی ما نبود، فقط یه تنوع سازی تجربه متفاوت من بود نسبت به اینکه بخوام فقط روی یه فرم موسیقیایی که در ایران متداول بود کار بکنم. به خاطر این رفتم سراغ تلفیق و هنوزم این آلبوم الان منم سعی کردم که رنگ‌آمیزش متفاوت باشه و تلفیقی به حساب میاد، ولی دقت کردم که از موسیقی فضاسازی سنتی خودمو فاصله نگیرم.
کار بعدی چه خواهد بود؟ آلبوم بعدی؟
این آلبوم حاضر من یک سری از آهنگای رو استفاده کردم که هدفم این بود که در آلبوم بعدیم استفاده بکنم. فکر میکنم تصمیمی که دارم آلبوم بعدیم بازی مقدار برمیگردم روی موسیقی فلامنکو، ولی با فضای سیمفونیک، و هدفم این هستش که از نوازنده کلاسیک استفاده بکنم. این کاری هستش که قبلم شده، این نوآوری نیست، فقط یک سری ملودی سازی و فضاسازی هستش که بیشتر تمرکزم روی آواز تلفیقی آلبوم بعدی خواهد بود تا اینکه بخوام ملودی سازی تلفیقی بیشتر باشه. ولی قطعا فکر میکنم که آلبوم بعدی منم برمیگره یه مقدار به موسیقی فیوژن فلامنکو.
الان کنسرت هایی که در راه هست کدوم هاست؟ چه کنسرت هایی خواهی داشت؟
برای این آلبوم جدید من فعلا دو تا کنسرت رو در آمریکا نظر گرفتیم، که شهر سان فرانسیسکو هست که 29 ژانویه در سالن پلاس آف فاین آرت به روی صحنه خواهیم رفت، و یک اجرای دیگه در لس آنجلس خواهیم داشت 12 فوریه در سالن توان تیتر، که هر دو این سالن از سالن معتبر آمریکا هست.
هر روزه دل زدم شبی در هوس سلامته، در هوس سلامته، در هوس سلامته. بام رسید کیستان
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. من کیوان حسینی هستم و اینجا در میانه مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما. یه بار دیگه درود میفرستم به شما اگر که همین حالا به ما پیوستید. در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب هم برنامه دور نمای نزدیک نمای دور رو خواهیم شنید و هم گفتگوی ویژه داریم درباره تحریم ها. اما قبل از همه اونها بهروز کارونی ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد.
سلام مجدد شنوندگان گرامی. محمد القنوشی نخست وزیر تونس روز دوشنبه اعضای دولت وحدت ملی این کشور را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ها وزیران دفاع، کشور، اقتصاد و خارجه در سمت‌های خود ابقا شدند و رهبران برخی از احزاب مخالف نیز به سمت‌های برگزیده شدند. در این ارتباط نجیب شبی بنیانگذار حزب دموکراتیک پیشرو به سمت وزیر توسعه منطقه انتخاب شده است. با این همه شماری از تظاهرکنندگان در پایتخت تونس با ابقای اعضای حزب حاکم در دولت این کشور به ابراز مخالفت پرداختند. در این میان نخست وزیر تونس اعلام کرد که تمامی زندانیان سیاسی این کشور آزاد خواهند شد و مظنونان به اختلاس و فساد مالی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. حدود 2000 تن از شهروندان عمانی روز دوشنبه در اعتراض به گرانی مواد غذایی و افزایش هزینه زندگی در مسقط پایتخت عمان دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تظاهرکنندگان همچنین خواستار افزایش دستمزدها از جمله دستمزد نیروهای پلیس و ارتش در سلطانشین عمان شدند. این تظاهرات از سوی سازمانهای غیر دولتی سازمان داده شده و زمان و مکان آن در وبسایت‌های اینترنتی منتشر شده بود. این تظاهرات به طور سالمت‌آمیز پایان یافت. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز دوشنبه در دیدار با خانواده نازنین خسروانی روزنامه‌نگار زندانی خواستار آزادی وی شد. به نوشته وبسایت کلمه، آقای کروبی با دلجویی از عظم افشاریان مادر خانم خسروانی از بازداشت روزنامه‌نگاران در سالهای اخیر انتقاد کرد و برخورد با وکلا، دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها، روحانیون و فعالین زن را غیرمنصفانه دانست. در این دیدار خانم افشاریان با ابراز ناراحتی و نگرانی نسبت به وضعیت فرزندش که بیش از 80 روز از بازداشتش می‌گذرد گفت: نازنین خسروانی ناراحتی قلبی دارد و در آخرین ملاقاتش از سرمای شدید هوا و بی‌توجهی مسئولان زندان اوین نسبت به این وضعیت به شدت گلایه کرده است. قرار است جلسه محاکمه نازنین خسروانی روز 11 بهمن ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گزارش‌های مربوط به تأثیر ویروس استاکسنت بر نیروگاه اتمی بوشهر را رد کرد. پیشتر روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن در گزارشی به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکایی نوشته بود ویروس استاکسنت که در نیروگاه دیمونا در اسرائیل آزمایش شده بود به سیستم رایانه‌ای ساخته شده توسط روس‌ها در تأسیسات اتمی ایران رخنه کرده و صدماتی را به نیروگاه بوشهر وارد کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، دانشمندان روسی نسبت به بروز فاجعه‌ای مانند چرنوبیل در نیروگاه بوشهر هشدار دادند. حمید خادم قائمی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت ویروس استاکسنت هیچ تأثیر منفی بر روند پیشرفت فعالیت‌های نیروگاه اتمی بوشهر نداشته است. دادستانی شهر میلان روز دوشنبه اعلام کرد که مدرکی در مورد ارتباط جنسی سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا با روسپی‌ها در دست دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس این مدرک سیلویو برلوسکونی 74 ساله چند آپارتمان را برای این گونه ارتباط‌ها مورد استفاده قرار داده است. یک قاضی ایتالیایی روز جمعه پرونده‌ای را در مورد ارتباط نخست وزیر این کشور با یک دختر زیر سن قانونی گشود. در صورت اثبات این اتهام، سیلویو برلوسکونی به 3 سال زندان محکوم خواهد شد. در این حال وی به خاطر سوء استفاده از قدرت می‌تواند به 12 سال زندان نیز محکوم شود. سیلویو برلوسکونی به این پرونده اعتراض کرده و آن را توطئه علیه خود خوانده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه گزارش داد که 2 مرد در مصر و موریتانی اقدام به خودسوزی کردند. این 2 نفر در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مصر و موریتانی خود را آتش زدند. روز شنبه نیز 1 مرد در الجزایر در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی دست به خودسوزی زد که پس از چند ساعت درگذشت. این سه خودسوزی حدود دو ماه پس از آن صورت گرفت که یک جوان 26 ساله تونسی در اعتراض به مصادره یک گاری فروش میوه و سبزی خود توسط پلیس خودسوزی کرد و پس از مدتی درگذشت. مرگ این شهروند تونسی به موجی از تظاهرات علیه بیکاری و فساد اداری منجر شد که فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس را به دنبال داشت. و هیئت مدیره خانه تئاتر در نامه‌ای به محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار از سرگیری اجرای نمایش هدا گابلر و حمایت حقوقی از وحید رهبانی کارگردان آن شد که به دادسرای کارکنان دولت احضار شده است. در نامه هیئت مدیره خانه تئاتر آمده است که توقف اجرای این نمایش و احضار کارگردان آن امنیت شغلی و روحی هنرمندان و دستاندرکاران تئاتر را متزلزل کرده است.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از بهروز کارونی شنیدیم و در ادامه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا دو تا برنامه براتون داریم. اول از همه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید که توسط مرداد قاسمفر تهیه شده و به پدیده‌ای به نام ویکی‌پدیا اختصاص داره، و بعدش هم گفتگوی ویژه هفته رو داریم که با دیوید کوهن دستیار معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام شده در ارتباط با تحریم‌های ایران. من با شما در اینجا خداحافظی می‌کنم و با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو می‌شنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، مهرداد قاسمفر هستم در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. موضوع برنامه این هفته ویکی‌پدیا است. 10 سال پیش در همین روزها برابر با 15 ژانویه 2001 بود که جیمی دونالد ویلز، مؤسس و رئیس جوان بنیادی به نام ویکی میدیا در آمریکا، ایده ای را در فضای مجازی راه اندازی کرد که در ابتدا برای بسیاری از مردم بیشتر ایده ای عجیب و برای دانشگاهیان ایده ای مضحک بود. راه اندازی دانشنامه‌ای بدون ویراستار، بدون متخصص و بدون تشکیلات اداری و آکادمیک، دانشنامه آزاد در فضای مجازی که به دست تک تک کاربران اینترنت با هر سطح سواد به صورتی داوطلبانه تولید می شود. این دانشنامه آزاد اینترنتی با نام ویکی‌پدیا متولد شد. امروز 10 سال بعد نه تنها این سایت همچنان به کارش ادامه می دهد، بلکه از میان میلیون ها سایت یکی از 10 سایت اول پرطرفدار در اینترنت است. روزانه میلیون ها نفر از مردم دنیا از آن بازدید می کنند و 17 میلیون مقاله یا مدخل به زبان های مختلف را در خود گرد آورده است. اما همه اینها باعث نشدند تا مخالفت اهل فن با ویکی‌پدیا کاهش یابد. چرا؟ یکی از مهمترین انتقادات متوجه شیوه تولید این دانشنامه اینترنتی است. مانی پارسا از فعالان ویکی‌پدیای فارسی درباره روش تولید این دانشنامه این گونه میگوید:
این دانشنامه آزاد برای مشارکت همه، هر کسی میتونه توش ویرایش انجام بده. وقتی شما یه ویرایشی رو انجام میدید، یک صفحه به اسم صفحه تغییرات اونجا هست و کاربران دیگه میتونن، اونم داوطلب میتونن وارد بشن و ببینن که آخرین ویرایش چی بوده. بنابراین یواش یواش داوطلبای میان و این ویرایش‌ها رو نگاه میکنن، میبینن که مثلا این ویرایش شما اصلاحی بوده بر مقاله یا اینکه خرابکاری بوده. خرابکاری رو میشه با یک کلیک برگردوند. خب این یه سازوکار خیلی پیچیده اونجا تقریبا پیش میاد که خیلی‌ها میان و اینا رو نظارت میکنن، بعد بین خودشون مدیر انتخاب میکنن که مدیر یه سری دسترسی‌های بیشتری پیدا میکنه. البته مدیر هم به معنی گرداننده این دانشنامه نیست، به معنی کسی که میتونه مثلا یه خرابکار رو قطع دسترسی کنه، اونطور که ما به اصطلاح میگیم تو اونجا. و یواش یواش تعداد آدمایی که نظارت میکنن و تعداد آدمایی که خرابکاری میکنن بیشتر میشه. این یه چیز ثابت شده ایه که تو تمام نسخه ها پیش اومده و باعث میشه که هر گونه ویرایش درستی که با منبع باشه و نقض حق تکسی نکرده باشه بمونه و اینم چک میشه در آن واحد توسط چندی نفر، و هر ویرایشی که خرابکاری به حساب بیاد یا یه چیز رو پاک کرده، اون همون لحظه به نسخه قبلی برمیگرده.
یکی از مهمترین دانشنامه های جهان به زبان انگلیسی بریتانیکاست و بدیل آن، یعنی مهمترین دانشنامه به زبان فارسی، ایرانیکاست. دانشنامه هایی با ده ها متخصص و هزاران ساعت کار و زحمت اهل فن و دانشگاهیان مختلف. دکتر احمد اشرف، سر ویراستار ارشد ایرانیکا، انسایکلوپیدیا یا همان دانشنامه کلاسیک را اینگونه تعریف می کند:
اساساً ایده ای انسایکلوپدیا این است که انسایکلوپدیا بررسی و نقد و انتقاد مطالب موجوده. یعنی کسی که میخواد یک مقاله ای رو بنویسه، برای یک دانشنامه، این مقاله باید بره ببینه که درباره این چه مطالبی نوشته شده، اینها رو مورد نقد و بررسی قرار بده و معرفی بکنه. در وهله اول باید نظریه های مختلف رو مورد حلاجی و بحث و نقد و انتقاد قرار بده و به صورت منظم و مرتب و منسجم اینها رو ارائه بکنه. این وظیفه دانشنامه و مقالات دانشنامه است، نه اینکه هر کسی هر چیزی به نظرش برسه، چه با حب و چه با بغض و چه بدون هیچ گونه مسئولیتی و بدون هیچ ارجاع به منابع. تازه ارجاع به منابع این مهم نیست، شما میکنه 100 تا منبع یه مطلبی بنویسید ارائه بدید، تمام اون منابع اساسا محل ایراد و اعتراض باشه. یاری از منابع است که به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.
با این تعریف احمد اشرف استاد دانشگاه کلمبیا درباره ویکی‌پدیا معتقد است.
من تجربه های مختلفی دارم در مورد ویکی‌پدیا. استفاده ای که میشه از ویکی‌پدیا کرد اطلاعات کلی، یعنی یک اطلاعات عمومی و کلی رو به شما میده، اما اینکه تا چه اندازه این اطلاعاتی که شما میگیرید دقیق است، تا چه اندازه قابل اعتماد هست، این مطلبی است که کاملا محل تردید و تأمل است.
در پاسخ به حد اعتمادی که میشود به ویکی‌پدیا کرد، مانی پارسا یکی از ویرایش کنندگان داوطلب در ویکی‌پدیای فارسی میگوید:
این بحثیه که شما هر مقاله رو باید جداگانه بررسی کنید. یه مقاله‌ای که برای هر جملهش منبع داده شده و منابعش هم اونجا لینک داره و میشه بررسی کرد و بالاش هم برچسب مقاله خوب خورده، یعنی ویرایشگران متعددی اینو همه رو چک کردن، بازرسی کردن، ببینن هستن که مقاله قابل اعتماده، اون رو میشه تا اندازه زیادی بهش اعتماد کرد. مقاله دیگه هستش که بالاش کاربران برچسب دادن که این هنوز قابل اعتماد نیست، یا یعنی اینکه هنوز مقاله ناقصیه و ممکنه مثلا چندین پاراگراف نوشته شده باشه، هیچ منبعی داده نشده باشه. این کلا یه پروژه چندین و چند ساله است، یعنی شما اینو به عنوان یه پروژه درازمدت باید ببینید که قرار یک دانشنامه معتبر و کاملا منبعدار و مستند بشه.
با این حال متخصصین معتقدند که یک دانشنامه نباید بر اساس آزمون و خطا خود را تعریف کند. سرویراستار ارشد ایرانیکا دکتر احمد اشرف:
من خودم ازش استفاده میکنم دائم، هر روز چند بار از ویکی‌پدیا استفاده میکنم، بسیار مفیده از لحاظ اطلاعات کلی، از لحاظ اینکه در اختیار همه قرار بگیره. ولی یه مثال ساده میزنم، من یه مرتبه احتیاج داشتم به این که بدونم که دکتر جمشید آموزگار موقعی که وزیر کشاورزی بوده اولین لایحه اصلاحات ارضی رو او تهیه کرده و داده چه تاریخی بوده. گفتم که خب بزنم ببینم گوگل چی میگه، ویکی‌پدیا اومد، ویکی‌پدیا رو باز کردم، دیدم راجع به جمشید آموزگار چهار حال نمیشه ابدا ننوشته که این وزیر کشاورزی بوده. وقتی شما اطلاعات دقیق و قابل اعتماد میخواید نداره، به همین دلیل هم معلوم نیست چیزای دیگه هم که نوشته درست باشه.
کاربران و طرفداران ویکی‌پدیا در برابر چنین انتقادهایی میگویند که چنین کمبودهایی را باید کاربران و متخصصان با مشارکت خود رفع و تکمیل کنند. مانی پارسا:
خب این اول هدف اینه که یه متن منبعداری رو ما ارائه بدیم، بعد به مرور افراد باسوادتری میان یا افرادی که بیشتر اون موضوع وارد هستن و میگن آقا این منبع مثلا کمتر از اون منبع معتبر است، بعد این باعث میشه که اونا منابع رو درستش کنن، بعد هی باید این اصلاح بشه. یعنی این چیزی هست که آقا جیمی ویلز یه بستری رو آماده کرده، میگه بیاید همه دنیا فکر رو بزنیم رو هم در مورد هر موضوع، هی اصلاح کنیم اصلاح کنیم اصلاح کنیم تا برسیم به یه حد خیلی خوبی و یه مقاله‌ای که مثلا معتبر است بتونیم تحویل بدیم. تا اینجا هم برای خیلی از موارد کمک کرده که مخصوصا به زبان‌های مثل فارسی که ما در مورد خیلی از مطالب دنیا هیچ منبعی یا هیچ متنی نداشتیم بتونیم با یه سرچ بهش برسیم و پس کنید مثلا در مقاله‌ای که در مورد رویدادهای جدید هست سریعا مقاله براش درست میشه.
اما آیا این انتظار، یعنی حضور فعال متخصصان فن در چنین دانشنامه آزادی، تا چه حد در عمل قابل تحقق است؟ آنچه که تجربه 10 سال گذشته ویکی‌پدیا نشان داده، تحقق چنین امری تا کنون با دشواری روبرو بوده است. احمد اشرف:
مردمی که هزار جور گرفتاری دارن که نمیتونن برن. چون یه سوال ممکنه اینجا مطرح کنید، اگه شما ایرادی میبینید در یه مقاله ویکی‌پدیا برید درستش کنید. شما میدونید تهذیب یک مقاله چقدر دشواره و چقدر گرفتاری داره و چقدر وقت ما رو میگیره. مقالاتی رو که حتی استادان برجسته مینویسن برای اینکه ما این رو درست بکنیم، همه چیزش دقیق باشه، همه چیزش درست باشه.
نکته دیگری که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند سوء استفاده هایی است که ممکن است از ویکی‌پدیا به دلیل دسترسی همگانی صورت بگیرد، از جمله سوء استفاده عوامل سیاسی و امنیتی برای تزریق اطلاعات غلط به عامه کاربران این دانشنامه.
ببینید ویکی‌پدیا یه محاسنی داره، یکیش این که دموکراتیکه، همه میتونن توش اظهار نظر بکنن و همه مردم رو بهشون این امکان رو میده که بنویسن، بنابراین از این جهت خوبه. اما از جهت این که اطلاعات دقیق قابل اعتمادی بده نیست و خطراتی هم داره، خطرش هم اینه که یک سیل در واقع اطلاعاتی است که سیل آسا میبارد بر ذهن مردم و میتواند آلت دست و شده است آلت دست افراطیون چپ و افراطیون راست و آلت دست دستگاه‌های امنیتی قرار بگیره. اینها چون امکانات دارن یک واحدی درست میکنن برای اینکه مرتب اون مقالاتی رو که میخوان چک بکنن، ببینن چه فوری یه چیزی توش بذارن یا یه چیزی از توش بردارن.
اما طرفداران این دانشنامه آزادی اینترنتی میگویند اگرچه چنین مواردی میتواند رخ دهد، اما تاکنون موارد زیادی در این باره گزارش نشده است، ضمن آنکه هر گونه اطلاعات غلط را سایر کاربران هم میبینند و تصحیح میکنند.
این حرفی بود که به جیمی ویلز زده بودند که مثلا بر فرض ایران انتظار میره که نسخه فارسی خیلی تحت تاثیر این روند قرار بگیره، که بعد از اون جریان حوادث بعد انتخابات مقاله های مربوط به این حوادث رو ترجمه کردن براش، مخصوصا جنبش سبز غیره رو، و کامل خوند و توی سخنرانیاش میگه من خیلی متعجب شدم که چقدر این بی‌طرف نوشته شده. این رو به من مدرک همه جا به خودش میبره که ببینید این نشون دهنده موفقیت آمیز بودن این پروژه است. بنابراین من به جز مورد اسرائیل مورد دیگه برخورد نکردم، ولی سازوکارهای ویکی‌پدیا یه جوری که هر جهتگیری توش دیده بشه، خود کاربرا چون همه حضور دارن این رو جلوگیری میکنن و تو صفحه بحث هر صفحه هر مقاله یه صفحه بحث داره، اینا هم مطرح میشه و سعی میکنن اون بالانس رو وسط نگه دارن.
با همه این توضیحات ظاهرا اهل فن و چهره‌های دانشگاهی و متخصصی ناماشنا در حوزه دانشنامه نویسی چون دکتر احمد اشرف معتقدند اگرچه ایده اطلاعات آزاد در ویکی‌پدیا نکته مثبتی است، اما هرگز جای دانشنامه‌های به گفته او واقعی و جدی را نخواهد گرفت. مثالی هم که می‌آورد یک دانشنامه اینترنتی دیگری است که اگرچه آن هم اینترنتی است، اما ویرایشگرانش نداوطلبانی ناشناس و با هر سطح سواد همچون ویکی‌پدیا بلکه متخصصان هر حوزه از سراسر جهانه.
یک دانشنامه الان در میاد، دانشنامه چون کاملا فقط اینترنتی هم هست، دانشنامه فلسفه دانشگاه استنفورد. برید شما اینو نگاه کنید، یک دانشنامه بسیار متین و معقولی، حدود 1000 نفر درش از دانشمندان فلاسفه دنیا یا دانشمندانی که در رشته فلسفه کار میکنن به این در واقع مقالات این رو مینویسن و آزاد هم هست و اوپن هم هست و هر ایرادی هم کسی داشته باشه میگیره.
واقعیت شگفت انگیز موجود اما آن است که ویکی‌پدیا به رغم همه نقدها و حملاتی که در عمر 10 سالش دیده است، نه تنها روز به روز از سوی عامه کاربران پرطرفدارتر شده، بلکه دو هفته پیش تنها با یک فراخوان 50 روزه از سوی جیمی ویلز، بنیانگذار ویکی‌پدیا، برای کمک مالی به این دانشنامه آزاد 500,000 نفر کمکی به مبلغ 16 میلیون دلار به حساب این دانشنامه واریز کرده.
به رادیو فردا گوش می کنید.
تحریم جمهوری اسلامی ایران اگرچه این روزها با موضوع برنامه هسته‌ای گره خورده، اما سابقه قدیمی تر از این برنامه دارد. با این حال وزارت خزانه‌داری آمریکا و مشخصاً معاونت مبارزه با تروریسم این وزارتخانه چند سالی است که در سفر به گوشه و کنار جهان تلاش می‌کند با گسترش تحریم ایران فشار بر مقام‌های تهران را افزایش دهد. به آن گونه که دیوید کوهن، دستیار استوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید، استراتژی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یک استراتژی دوسویه دیپلماسی و فشار است و بار مسئولیت فشارها هم بر دوش وزارت خزانه‌داری. آقای کوهن در سفر تازه‌اش به اروپا وقتی به پراگ، مقر رادیو فردا رسید، در مرکز آمریکاییان شهر پراگ در یک مصاحبه اختصاصی به سوالات رادیو فردا پاسخ داد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو؟
الو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
لطفا بگید که شما و همکارانتون اینجا در پراگ چی کار میکنید؟ کجاها بودین تا امروز و چرا اصولا در سفر هستید؟
هدف از این سفر به اروپا و سفرهای از این دست مشاوره و همکاری با متحدانمونه درباره تحریم‌هایی که شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه ایران وضع کردند. ما به عنوان جامعه بین‌المللی در ارتباط با ایران یک استراتژی دو سویه رو دنبال می‌کنیم. از یک سو دیپلماسی و در سوی دیگر فشار. نقش وزارت خزانه‌داری آمریکا در این استراتژی دو سویه اینه که مطمئن بشیم تحریم‌ها با قدرت اعمال می‌شن. و صادقانه بگم یکی دیگر از نقش‌های ما اینه که در صورت ضرورت راه‌هایی پیدا کنیم تا این فشارها افزایش پیدا کنند. ما در این سفرها به کشورهای بسیاری در سراسر جهان رفتیم چون در جامعه بین‌المللی درباره نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای اتفاق نظر وجود داره و همه به دنبال این هستند که در پی این فشارها ایران با رویکردی سازنده مسئله هسته‌ای را حل کنه.
ما در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در استانبول هستیم. شما با افزایش فشارها می‌خواید چه پیامی دقیقاً به مقام‌های ایرانی بفرستید؟
من فکر می‌کنم پیام برای حکومت ایران در آستانه گفتگوهای هسته‌ای در استانبول اینه که جامعه بین‌المللی در این که تحریم‌ها باید با قدرت تمام تا زمانی که ضروریه رعایت بشن متحد هستند و با قدرت از تحریم‌ها حمایت می‌کنند. هدف اصلی اینه که اهرمی به دست دیپلمات‌ها بدیم تا بتوانند کارشان را پیش ببرند. اما این موضوع نیازمند اینه که ایرانی‌ها مذاکرات استانبول را جدی بگیرند و خواهان تعامل با جامعه بین‌الملل و رفع نگرانی‌های اونها باشند.
شما واقعا فکر می‌کنین افزایش فشارها به دیپلمات‌ها در مذاکرات کمک می‌کنه؟ در اسناد ویکی‌لیکس اومده و برخی کارشناسان مسائل ایران هم این موضوع رو باور دارند که برنامه هسته‌ای برای احمدی نژاد بیشتر مسئله افکار عمومیه تا توانایی هسته‌ای. شما تأثیر منفی این تحریم‌ها رو بر مذاکرات هسته‌ای در نظر می‌گیرید؟
اول از همه باید بگم که من هیچ نظری درباره آنچه اسناد ویکی‌لیکس خونده میشه ندارم. اما درباره تأثیر تحریم‌ها ما تأثیراتش را بر سیاست داخلی ایران می‌بینیم. نشانه‌هایی هست مبنی بر اینکه تحریم‌ها موجب افزایش اختلاف نظرها در میان رهبران ایران شده.
می‌تونید یه نمونه از این اختلاف نظر رو در میان رهبران ایران بگید؟
یک نمونه اظهار نظرهای علنی بود که در رسانه‌های ایران منتشر شد و از رهبران ایران انتقاد شد که تحریم‌ها را جدی نمی‌گیرند. همچنین نشانه‌هایی هست مبنی بر این که رهبران ایران نگران پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها هستند. مثلا اجرای قانون اصلاح یارانه‌ها که بارها به تأخیر افتاد و در حال حاضر به کندی در حال اجراست. بخش عمده از این تأخیر به این دلیل بود که مقام‌های ایرانی از اینکه تحریم‌ها چه تأثیری بر این قانون می‌گذاشتند نگران بودند.
شما از تأثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران صحبت می‌کنید و اتفاقاً توی چند هفته اخیر به ترکیه سفر کرده بودید. ترکیه روابط بسیار دوستانه‌ای با ایران داره و در ماه سپتامبر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که مبادلات تجاری دو کشور تا سال 2015 به 30 میلیارد دلار خواهد رسید. نتیجه گفتگوهای شما با مقام‌های ترکیه به عنوان یک نمونه چه بوده؟
به نظرم شما باید بین پیشبینی از آینده و واقعیت امروز تفاوت قائل بشید. واقعیت امروز اینه که مؤسسات مالی ترکیه مانند سایر مؤسسات مالی جهان در روابطشون با ایران به شدت حساس هستند. ما ثباتی در تبادلات تجاری ایران و ترکیه نمی‌بینیم و امیدواریم که مقام‌های ترکیه نیز مانند تاجران ترکیه در فشارها به ایران با جامعه بین‌الملل متحد بشن.
مقام‌های ترکیه بارها به شکل علنی با تحریم ایران مخالفت کردند. همین حالا گزارش‌هایی داریم که نزدیک به 30 شرکت ترک تنها در شهر تبریز مشغول به کار هستند. عدد و رقم‌هایی که من اینجا دارم دست کم درباره ایران و ترکیه با اونچه که شما میگید متفاوته.
من و شما حرفای متفاوتی نمیزنیم. به نظر من سوال اینه که آیا ترکیه به یک راه فرار از تحریم برای ایران تبدیل میشه یا نه. ما چنین چیزی نمیبینیم و صادقانه بگم ما درباره مشکلاتی که میتونه به وجود بیاد در حال مشاوره نزدیک با متحدمون در ترکیه هستیم. موضوعی که ما در آن طرف قضیه می‌بینیم اینه که مؤسسات مالی در ترکیه بسیار محتاط هستند و در حال خروج از همکاری با مؤسسات ایرانی هستند. به نظر من میان سخنرانی‌های علنی مقام‌های ترکیه و اقداماتشون تفاوت بسیاری هست.
ترکیه در شورای امنیت به قطعنامه تحریم ایران رأی مخالف داد. این یک پیام روشن به سراسر جهان مبنی بر اینکه ترکیه از تحریم ایران راضی نیست.
بله، رأی مخالف دادند، ولی به صراحت اعلام کردند که با تصویب قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت اون رو اجرا میکنند و مشروعیت اون و تأثیرات اون رو به رسمیت میشناسند.
خب از ترکیه بگذاریم، چین چطور؟ ما اطلاعاتی داریم که شرکت‌های چینی در بسیاری مواقع که شرکت‌های غربی از ایران آمدند بیرون وارد شدند و جای خالی اونها رو پر کردند.
چین به قطعنامه تحریم ایران رأی موافق داد و اعلام کرد که اون رو کامل اجرا می‌کنه. اونها همچنین می‌دونن که به قول شما پر کردن جای خالی شرکت‌های غربی نگرانی بزرگی برای ما ایجاد می‌کنه و صادقانه من فکر نمی‌کنم که مؤسسات مالی چینی در حال حاضر این کار رو انجام بدن.
4 ساله که توی شورای امنیت قطعنامه‌ای برای تحریم ایران تصویب میشه. تخمین زده میشه که بین سالهای 2005 میلادی تا 2010 میلادی شرکت‌های چینی بالغ بر 120 میلیارد دلار قرارداد تنها در حوزه هیدروکربن با ایران امضا کردند. این فقط یه مثاله که نشون میده حضور چین در بازار ایران در حال افزایشه.
هیچ شکی نیست که چینی ها در بازار ایران حضور دارند. من دقیقا نمیدونم مبادلات پولی این قراردادها چطور انجام میشه، ولی میدونم که تحریم ها نقض نمیشن.
خب پس چطور تحریم ها میتونن موثر باشن وقتی چینی ها اونجا هستن؟
آنها تا یک حدی میتونن در بازار ایران حضور داشته باشند. ما باید به لایه‌های متفاوت تحریم‌ها توجه کنیم. ایران در حال حاضر با یک تحریم همه‌جانبه مالی روبروست. این تحریم‌های مالی تمامی تبادلات تجاری را بسیار دشوار می‌کنند. چرا که الان فقط آمریکا نیست که این تحریم‌ها را اجرا می‌کنه. همه اونها را اجرا می‌کنند. برای همین نقل و انتقال پول برای هر گونه پروژه بزرگ هیدروکربن دشواره. ضمن اینکه فراموش نکنید حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بسیاری از شرکت‌ها و پروژه‌ها از جمله در پروژه‌های هیدروکربنی موجب شده تا گروه بزرگی از شرکت‌های غیر ایرانی هیچ میلی به سرمایه‌گذاری در اون پروژه‌ها نداشته باشند، چرا که هم شرکت‌های اروپایی و هم شرکت‌های غیر اروپایی هیچ میلی ندارن تا به معامله با سپاه پاسداران وارد بشن.
حالا تحریم ها موفق یا غیر موفق به طور معمول موجب میشن تا بسیاری از شهروندان عادی ایرانی از تحریم ها آسیب ببینند. این تحریم هدفمند که صحبتش میشه دقیقاً چیه؟
منافع ما در تحریم های هدفمند رژیم ایران ایجاب میکنه که تا حد ممکن و با دقت تمام تحریم ها را علیه مقامات، شرکت‌ها و مؤسساتی اعمال کنیم که در کارهای ممنوع دست دارند. ما مؤسسات مالی درگیر در برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران را شناسایی کردیم. مؤسسات مالی سپاه پاسداران و نیروی قدس را که از تروریسم حمایت می‌کنند شناسایی کردیم. با این حال می‌دونیم که حتی این تحریم‌های هدفمند هم گاهی تأثیراتی بر شهروندان عادی ایرانی داره. ولی انصافاً ایرانیان باید این موضوع رو با حکومت خودشون در میان بگذارن.
حکومت ایران؟ من توی پراگ زندگی میکنم و نمیتونم برای مادرم پول بفرستم و برای تولدش کادو بخرم. من حتی نمیتونم بدون دردسر برای دوستم توی لندن پول بفرستم، چون توی ایران به دنیا آمدم و وقتی پول میفرستم گویا اسمم رو با یک فهرست اسامی تروریست ها چک میکنن و اسم من هست کیوان حسینی، که اگه دقت کنید اسم خانوادگی من فرق زیادی با اسم خانوادگی صدام حسین نداره. ایرانی های زیادی خارج از ایران گرفتاری های از این دست دارن.
ببینید، قوانین تحریم باید با دقت اجرا بشن. این به این معنا نیست که شما قانوناً اجازه نداشته باشید برای خانوادهتون در ایران پول بفرستید. دست کم بر اساس قوانین آمریکا شما اجازه دارید پول بفرستید. یقیناً در سیستم مشکلاتی هست. اما به عنوان یک سیاست کلی، هدف تحریم‌های ایران اقدامات غیرقانونی حکومت و هدفش ایرانیان بیگناه نیست. هدفش متولدین ایران نیست و هدفش قطعاً جمعیت شهروندان ایرانی به طور کلی نیست.
و آخرین سوال، هفته پیش یک هواپیما در ایران سقوط کرد. خیلی ها آمریکا رو مقصر میدونن.
اگر هواپیماهای ایران برای پرواز مناسب نیستند، نباید پرواز کنند. ایران ایر نباید از هواپیماهای استفاده کنه که ایمن نیست. من دقیق نمیدونم به تازگی چه اتفاقی افتاده.
77 نفر در سقوط هواپیمای قدیمی بوئینگ کشته شدند.
البته مرگ انسان‌های بیگناه بسیار غم انگیزه، اما وقتی شما درباره قطعات هواپیما یا نقل و انتقال پول با برخی بانک‌های تحریم شده صحبت می‌کنید، راه حل در دستان مقام‌های ایرانیه. اونها باید به تعهدات بین‌المللی خود که در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای اومده عمل کنند. اونها باید به تعهداتی که شورای امنیت تعیین کرده عمل کنند. تا اون زمان این تحریم‌ها که جامعه بین‌الملل بر سرش اتفاق نظر داره ادامه خواهد یافت.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.